درباره انتخاب شغل پدر عزیز، تو با رویه بزرگوارانه و حتی صبورانه‌ات کاملا آزادم گذاشته بودی، این را اعتراف میکنم. اما در اینجا هم باید بگویم که از روال عمومی طبقه متوسط در تربیت فرزند که برایت ملاک عمل بود یا دست کم از معیارهای کلی این طبقه بود پیروی میکردی. چیزی که در این میان البته بی تأثیر نبود، سوء تفاهمی بود که در تو نسبت به شخص من به وجود آمده بود. منظورم این است که تو مرا از روی غرور پدری و به سبب ناآشنایی با وجود واقعیم و هم به سبب نتیجه گیری از بیبنگه بودنم آدم پرکاری بیدانستی. بقیده تو من در بچگی مدام درس میخوندم و بعدها مدام مینوشتم. ولی اینها به هیچ وجه من الوجود درست نیست. اگر بگویم که من کم درس خواندم و هیچ چیز یاد نگرفتم، اغراقش در قیاس با نظر تو بسیار کمتر است. و اینکه در این سالهای متمادی چیزکی در ذهنم تنشین شده با توجه به حافظه متوسط و استعداد نچندان درخشان یادگیریم نباید تعجبی داشته باشد. در هر صورت نتیجه نهایی که از نظر معلومات به خصوص از نظر شالوده ریزی معلومات به دست آمده در مقایسه با آنچه از لحاظ وقت و پول صرف شده رقت‌آور است. آن هم با زندگی به ظاهر بیغم و آرامی که من داشتم و خاصه در مقایسه با کسانی که به نحوی با آنها آشنایی پیدا کردم. گفتم رقت‌آور است، اما برای من قابل درکم هست. من از وقتی که توانستم فکر کنم همیشه انقدر نگران اظهار وجود معنویم بودم که هر چیز دیگری برایم علسویه بوده است. محصلان ما معمولاً موجودات عجیب و غریبی از کار در می آیند. محتمل ترین موارد را می شود در میانشان سراغ کرد، اما بی‌اعتنایی خشک و علنی من که استغنایی حیوانی و استیصالی طفلانه را می رساند به حد مضحک نزدیک می شد و دال بر تخیل سرد کودکی از خود راضی بود. این بی‌اعتنایی را من در هیچ جای دیگری ندیدم. روحیه‌ای بود که در این حال مرا از اختلال عصبی ناشی از ترس و احساس تقصیر مصون نگه می داشت. البته دلنگرانی من اغلب به خودم برمیگشت و این به چند شکل بروز میکرد. مثلا به شکل نگرانی برای سلامتم. شروع از چندان محسوس نبود. گاه و بیگاه دلواپسی هایی داشتم به خاطر وضع گوارشم، ریزش موهایم، خمیده شدن مهرهای پشتم و از این قبیل. این حال به درجات متعدد تشدید شد و عاقبت به بیماری واقعی کشید. ولی از آنجا که من از هیچ چیز مطمئن نبودم، هر لحظه محتاج تأیید مجدد وجودم بودم. هیچ چیز را به طور واقعی و نامشکوک و منحصر و به نحوی که شخص خودم به صراحت در آن دخالتی داشته باشم، در تملک نداشتم. من محروم بودم. فرزندی در حقیقت محروم از ارث و طبیعی است که اطمینانم از نزدیکترین پدیده ممکن، یعنی بدنم، سلب شد. بدنم دراز می شد، اما نمی دانستم با این قد چی کار کنم. بار سنگینی بود. پشتم خمیده شد. جرأت حرکت نداشتم. نرمش که دیگر هیچ. همانطور ضعیف ماندم. به آنچه داشتم به صورت معجزه نگاه می کردم. مثلا به وضع گوارشم. و همین کافی بود که این را هم از دست بدهم. آن وقت بود که راه برای انواع و اقسام مالی خولیا باز شد. تا اینکه زیر فشار فوق بشری قصدم برای ازدواج خون از ریه‌هایم بیرون زد. بنابراین همه اینها برخلاف تصوری که تو همیشه داشته ای معلول کار زیاد نبوده است. من در زندگی سالهایی داشتم که طی آنها در عین سلامت کامل روی کاناپه اتاقم آتل باطل دراز کشیدم. بیش از تمام مدتی که تو پدر عزیز در سراسر زندگیت بیکار بوده ای، حتی اگر مدت همه بیماری هایت را هم به حساب بیاوریم. وقتی که به بهانه کار زیاد از تو جدا می شدم، اغلب برای این بود که بروم و در اتاقم دراز بکشم. معدل کل کار من چه در اداره و چه در منزل سخت ناچیز است. اگر تو از این وضع ذره اطلاع داشتی، به وحشت می افتادی. بعید نیست که من خصلتاً آدم تنبلی نباشم، ولی کاری نداشتم که انجام دهم. در جایی که زندگی می کردم، مطرود و محکوم بودم، مغلوب بودم و برای فرار به جای دیگر هم البته سخت تلاش می کردم. ولی نمی شد، چون از محالات بود. چیزی بود که وصول به آن به جز در چند مورد استثنایی بی اهمیت ورای قدرتم بود. در چنین وضعی بود که در انتخاب شغل آزاد بودم. ولی آیا من اصولاً می توانستم از این آزادی بهره‌ای ببرم؟ آیا قابلیت این را که به شغلی واقعی دست پیدا کنم در خودم می دیدم؟ ارزشی که من می توانستم برای خودم قائل بشم بیشتر از هر چیز به تو وابسته بود و نه به چیزهایی نظیر موفقیتی ظاهری در فلان یا بهمان کار. موفقیت تقویتم می کرد، ولی فقط برای یک لحظه و نه بیشتر، در حالی که از طرف دیگر ثقل وجود تو با قوتی هرچه بیشتر متوقفم می کرد. فکر می کردم سال اول دبیرستان را هرگز پشت سر نخواهم گذاشت، ولی موفق شدم. حتی جایزه هم گرفتم. فکر می کردم در امتحان نهایی حتما قبول نخواهم شد، ولی قبول شدم. فکر می کردم سال دوم دبیرستان را حالا دیگر بدون تردید رد می شدم، ولی نه، رد نشدم و همینطور مرحله به مرحله پیش رفتم. اما نتیجهش اتکای به نفس نبود. برعکس یقین داشتم و دلیلش را هم در قیافه بازدارنده تو به وضوع می دیدم که هرچه بیشتر موفق شدم عاقبتش وخیمتر خواهد شد. بارها جمع وحشت‌آور معلمان را در خیال می دیدم که پس از قبول شدنم در کلاس اول، در کلاس دوم، در کلاس سوم و همین طور تا به آخر جلسه تشکیل خواهند داد تا این مورد کاملا استثنایی و به راستی مفتضح را بررسی کنند، بفهمند این بیقابلیت یا در هر حال بی‌سواد در این شاگرد به چه حقی موفق شده از خودش را به کلاس بالاتر برساند. وان وقت از آنجا که توجه عموم به من معطوف شده بود، بدون چون و چرا و فلفور شر مرا کم کنند و از این راه مایه پایکوبی و شادمانی همه دشمنانی شوند که از قبولی من دچار کابوس شده بودند. پدر عزیزم، با این نوع تصورات سر کردن برای یک بچه آسان نیست. در چنین شرایطی برای من درس چه اهمیتی میتوانست داشته باشد؟ چه کسی میتوانست درده ی علاقه در من ایجاد کند؟ علاقه من به درس و نه تنها به درس بلکه به هر چیزی که در این سن حساس احاطه‌ام کرده بود شاید وقتی روشن شود که خودم را به کارمند خلافکار یک بانک تشبیه کنم. کارمندی که اختلاس کرده اما هنوز لو نرفته و دارد به کار در بانک ادامه می‌دهد و دائم از کشف قضیه هراسان است. همان اندازه که برای دیدن این آدم کارهای مختصری که روزانه هنوز به عنوان کارمند بانک زیر دستش می آید جالب توجه است، درسم برای من جالب توجه بود. وقتی سرانجام دیپلم گرفتم که گرفتنش رو واقعا تا حدی مدیون تقلب هستم، آن وقت دیگر پا از پا بر نداشتم. دیگر آزاد شده بودم. منی که تا اینجا را به رغم محدودیت‌های دبیرستان فقط و فقط به خودم پرداخته بودم، حالا که آزاد بودم دیگر کوچکترین مانعی پیش پا نداشتم. در این حالت تنها مشکل من در این خلاصه می شد که رشته ای را برای شغل انتخاب کنم که تا حدی خودپسندیم را ارضا کند. پس حقوق بدیهی‌ترین رشته بود. تلاش‌های ناچیزی که از روی خودپسندی و به امیدی واهی در خلاف این جهت کردم، مثل تحصیل 14 روزه شیمی یا تحصیل نیم ساله ادبیات آلمانی، فقط توانستند بر اعتقاد اساسیم صحه بگذارند. این بود که حقوق خواندم و همین درست چیزی بود که مثل تحصیل قبلیم در دبیرستان و شغل کارمندیم بعدن، از یک نظر که بگیریم به مزاقم خوش می آمد، چون تمام و کمال با وضعم می خواند. به هر حال در این مورد من عاقبت اندیشی شگفت‌آوری از خود نشان داده بودم، اما در مورد اهمیت و امکان ازدواج هیچ عاقبت اندیشی از خودم نشان ندادم. این بزرگترین وحشت زندگیم می شود گفت که به من شبیخون زد. تحول من در کودکی خیلی کند بود، چون این مسائلی از هر لحاظ از من دور بودند. گاه و بیگاه ضرورت فکر کردن به آنها پیش می آمد، ولی اینکه در ازدواج مقدمات آزمایشی دائم و اساسی و حتی تلخ در این آزمایش زندگی هم فراهم می آمد، برایم قابل تشخیص نبود. تلاش های من برای ازدواج در حقیقت پرعظمت‌ترین و امیدبخش‌ترین تلاش برای نجات از قلمرو تو از کار در آمدند، که البته به تناسب پرعظمت‌ترین شکست را هم برایم به ارمغان آوردند. از آنجا که اقدام های من در این مورد همه با شکست روبرو می شوند، ترسم این است که حتی در فهماندن این تلاش ها به تو هم نتوانم توفیق به دست آورم، در حالی که توفیق تمام این نامه درست به همین توضیح بستگی دارد. در این تلاش ها از طرفی همه نیروهای مثبتی که من در اختیار داشتم جمع آمده بودند، و از طرف دیگر تمام نیروهای منفی هم که آنها را به عنوان بخشی از تأثیر طرز تربیت تو شهر دادم، یعنی ضعف در تصمیم گیری، فقدان اعتماد به نفس و احساس تقصیر، همگی تقریبا به شکلی غلیظ دست به دست هم داده بودند و حکم صدی را پیدا کرده بودند میان من و ازدواج. علت دیگر اشکالی که در این توضیح هست این است که من همه اینها را روز و شب مکرر در مکرر از ذهنم گذراندم و آنقدر زیر روشان کردم که دیگر دیدنشان کافی است تا سردرگمم کنند. تنها چیزی که کار توضیح را آسان می کند این است که به نظر من تو مسئله را مطلقاً بد فهمیده ای. سوء تفاهمی چون این مطلق را کمی تصحیح کردن گمان نکنم آنقدر را مشکل باشد. در درجه اول اینکه تو شکستهای مرا در ازدواج در ردیف شکستهای دیگرم می گذاری. من فی نفسه با این تلقی تو مخالفتی ندارم، البته به شرط آنکه توضیحات کلی که تا اینجا راجع به شکستهایم دادن مورد قبولت باشد. شکست من در ازدواج جایش واقعا هم در همین ردیف است، منتها تو اهمیت مسئله رو کم میگیری، آن هم به طرزی که وقتی با هم در باره صحبت میکنیم هر کدام در اصل از چیز دیگری حرف میزنی. به جرأت میتوانم بگویم که تو در سراسر زندگیت با هیچ واقعه‌ای روبرو نبوده ای که اهمیتش برای تو به پای اهمیتی برسد که تلاشای ازدواج برای من داشتند. منظورم این نیست که تو اصولاً کار مهمی را پشت سر نگذاشته ای، بلکه برعکس، زندگی تو خیلی پرماجراتر، پردردسرتر و فشرده‌تر از زندگی من بوده، اما درست به همین علت است که چیزی مشابه برایت پیش نیامده است. به این میماند که کسی مجبور باشد از 5 پله کوتاه بالا برود و کسی دیگری فقط از 1 پله، ولی این 1 پله دست کم برای او به اندازه‌ای بلند باشد که جمع آن 5 پله دیگر برای آن دیگری. آن نفر اول نه فقط از عهده هر 5 پله، بلکه از عهده صدها و هزارها پله دیگر هم برخواهد آمد. زندگی او زندگی بزرگ و پرمشقتی خواهد بود، اما هیچ کدام از پله‌هایی که از آنها بالا رفته برای او آن اهمیتی را نخواهد داشت که آن 1 پله اول و بلند برای آن نفر دوم، که اگر تمام قدرتش را هم به کار بگیرد محال است بتواند از آن بالا برود. ازدواج کردن، خانواده ای تشکیل دادن، همه فرزندانی را که خواهند آمد پذیرفتن، آنها را در این دنیای نامطمئن نگه داشتن و حتی کمی هم راهنمایی کردن، اینها به اعتقاد من حد اکثری است که اصولا ممکن است از عهده کسی بر بیاید. اینکه این همه مردم ظاهراً از عهده‌اش برمی آیند دلیلی برای نفی گفتم نیست و در هر حال بسیار بزرگ و بسیار افتخارآمیز است. به نظر من ضرورتی ندارد که درست تا وسط خورشید پرواز کنیم، اما قدر مسلم این است که باید دست کم به گوشه پاکی از زمین برویم که گاه و بیگاه آفتابی می گیرد و کم و بیش گرمایی می دهد.